من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث تبلیغات که بحث ما تبلیغات جهانی، تبلیغات اسلامی و چگونگی شرایط یک فرد مبلغ و روش‌ها و شناخت روش‌های تبلیغی در تبلیغات جهانی هست و در تبلیغات اسلامی، هفتمین روش رو به نام روش تبلیغی غیر مستقیم مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. در جلسه اول صحبت کردیم که در روش تبلیغی غیر مستقیم یا روش تبلیغات غیر مستقیم، فرد مبلغ چه در زمینه تبلیغ مسائل منفی و یا چه در زمینه تبلیغ مسائل مثبت، هیچگاه مستقیماً حرف خودش و سخن خودش رو به سمع و نظر مخاطبش نمیرسونه، بلکه در این امور میآید از یک فرد ثالثی به عنوان شخص ثالث استفاده میکند و اون حرف خودش و ایده خودش و برنامه خودش رو به اون شخص ثالث عرضه میکنه یا به اون شیء ثالث عرضه میکنه تا اون شیء ثالث و اون شخص ثالث یا شخص ثالث اون هفت ایده برنامه رو به فردی که مورد خطاب فرد مبلغ هست اون رو برسونه و یا منعکس بکنه. در واقع اینجا باید عرض کنیم که شخص ثالث نقش یک آینه را بازی میکنه که فرد در آینه رو بذارم یه طرف، این آینه هم این طرف جاده رو نشون بده هم این ور جاده رو نشون بده. فرد بتونه از اون ور جاده، عرض به خدمتتون که مطلع باشه بدون اینکه خودش بره اون طرف جاده، یعنی در جاده هایی که کوهستانی هست آینه ای محدب رو میگذارن که این آینه به گونه ای هست، حالت نیم دایره ای داره، یک بعدی داره که این رو میگذارن هم این ور جاده رو نشون بده هم اون ور جاده رو، که شخص بدونه که اون ور بره ماشین میاد یا نمیاد، بدون اینکه خودش پیاده بشه بعد اون بدون ماشین داره میاد یا نمیاد، یا با ماشینش این حرکت رو انجام میده. این تقریبا میتونه بگیم شخص ثالث یه همچین کاری رو انجام میده برای مبلغ و یا شیء ثالث، که او از او به منزله یک آینه استفاده میکنه که منعکس کنه اون نظرات خودش رو در اون آینه و از اون آینه اون نظر منعکس بشه و یا ایده و یا برنامه و حرف کردار قول هرچی به طرف مورد خطاب. گفتیم در ادبیات فارسی میگن به در میگوین دیوار تو بشنو، در ادبیات عرب هم چنین چیزی رو با این ضرب المثل بحثش رو پی میگیرن که ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، یعنی من تو رو قصد کرده ام قطعا، ولی به همسایه میگم تا تو بشنوی که دارم چی میگم. و در این مورد عرض کردیم که در قرآن کریم آیات متعددی وجود داره که مصداق ایاک اعنی و اسمعی یا جار است، یعنی از روش تبلیغی غیر مستقیم استفاده شد. باز هم عرض کردیم که روش تبلیغی غیر مستقیم دارای ابعاد زیادی است، مهمترین ابعادش فرهنگی، تربیتی، سیاسی، ورزشی، اقتصادی، نظامی، اعتقادی، اخلاقی و غیر است. مهمترینش این هاست که حالا بیان کردیم، غیرم غیر از اینها میتونه ابعاد دیگری داشته باشه. چند تا بعدو در جلسه اول در بحث تبلیغات غیر مستقیم خدمتتون عرض کردیم. متاسفانه با کمبود شدید وقت مواجه هستیم، به همین خاطر مجبوریم که یک حالت فهرستوار کمال فسابق به این بحث بدیم و سرخطی رو که مشخص میکنیم بقیهش به عهده خود عزیزان دانشجوی حاضر در مجلس خانم ها و آقایون باشه، تفصیلش رو عزیزان دنبال کن. اما در بعد مطلب تربیتی که بسیار حائز اهمیت هست، در این بعد هم یک مبلغ که معنای مبلغ هم براتون عرض کردیم که مبلغ میتونه یک همسر باشه، یک فرزند باشه، یک استادکار باشه و هر کسی رو کره زمین، هر انسانی میتوانه یک مبلغ باشه. من رو مبلغ هی وقتی میرسم رو این واژه هی مجددن برای شما معانیش رو تکرار میکنم، به خاطر اینکه میدونم که از مبلغ بلا فاصله در ذهن شما یک صورت خاصی ترسیم میشه، ولی ازام مجبورم مجدد برگردم واژه رو تکرار بکنم و یا چیزهای جدیدی راجبش به شما عرض بکنم. هر انسانی در روی کره زمین میتونه یک مبلغ باشه و هست. هر حیوانی هم من به شما عرض بکنم که میتوانه یک مبلغ باشه و هست. اگر اینجور نباشه ما مسئله تنازع بقا نخواهیم داشت، ما مسئله تولید مثل در مورد حیوانات رو نخواهیم داشت و باید باشه، باید به این صورت باشه تا حیوان هم برای خودش یک نوع تبلیغی داره. خب با این تعریفی که از معنای مبلغ در ذهن دوستان هست، عرض میکنیم که در بعد تربیتی اینجا مبلغ میآید از یک شیء یا شخص ثالثی برای عرضه برنامه و ارائه برنامه و یا بیان قول و مورد خطاب دادن مخاطب خودش به واسطه قولی که داره، کرداری که داره، برنامه که داره استفاده میکنه. یعنی از اون شیء یا شخص ثالث. و این خیلی مهمه، این در تمام خانواده ها اگر مراعات نشه، که متاسفانه مراعات نمیشه در بعد تربیتی، مشکل های حادی رو به وجود می آورد و این مشکل ها بعضن به جدایی خانواده ها منجر میشه. مثلا من میخوام که همسرم یک عادات بدی داره. همسر وقتی که صحبت میکنیم، همسر اعم از زن و مرد هست. همسر من یک عادات بدی رو داره، من میخوام که همسرم عادات بدش رو کنار بگذاره، یا مرد یا زن فرق نمیکنه. به جای اینکه من در اینجا مستقیما وارد عمل بشم، میام از یک شخص ثالث مجهولی استفاده میکنم. چرا لغت مجهول رو به کار میبریم؟ برای اینکه اگر بیام در اینجا سادگی بکنم، بچگی بکنم، به قول معروف عوامانه نفهمی بکنم، بی سیاستی بکنم، از یک شخص ثالث معلومی استفاده بکنم، اون قسمت بحث اول در جلسه اول بحثمون رو نباید فراموش بکنیم. اون مطلب پیش میاد که بحث چی بود؟ بحث لجبازی پیش میاد و کینه‌ورزی و سپس یک مسئله رو خواستیم از بین ببریم، مسئله منفی رو یک مسئله منفی دیگری رو به وجود آوردیم و اضافه کردیم به این، که به این اصطلاح هم میگن قوز بالای قوز شده. خب اینجا میایم از یک شخص معلوم استفاده نمی کنیم، شخص ثالث معلوم. چرا؟ مثلا من میخوام به همسرم بگم آقای فلان شما فلان ایراد رو داریم، میخوام از روش تبلیغی غیر مستقیم هم استفاده کنم. میام میگم بله شما نمیدونی یک آقای فلانی هست تو همین کوچه ما یا تو فامیل، آقای فلانی هم هست، بسیار اخلاق خوب، بسیار مؤدب، بسیار متواضع، هر کاری میگن این انجام میده، هر چی میخوان در اختیار قرار میده، اینقدر آدم خوبیه، اگه کمبودی هم باشه خودش تحمل میکنه، میسازه با همین کمبودها و احترامات فوق العاده میذاره، این آقای چیز چقدر خوب. خب اینا رو من شروع میکنم گفتن به این امید که همسر من اون آقا رو در ذهن خودش الگو قرار بده و مستقیما نگفته باشم که تو این ایرادات داری، که تو بدخلقی، تو اقتصاد سرت نمیشه، اعتدال سرت نمیشه، تو دهانت حرف بد توش میچرخه و میزنی به مردم، به ما میزنی مثلا، و خشونت به کار میاد و الاخر اینا. نمیگم، میگم اون آدمیه که خشونت نداره و اینها. اینجا درسته من آمدم روش تبلیغی غیر مستقیمی رو در نظر گرفتم، از یک شخص ثالث استفاده کردم، ولی بی سیاستی کردم، اون شخص ثالث رو اسم بردم. ضررش چیه؟ ضررش این که لحظه به لحظه که من از اون شخص ثالث شروع میکنم به طور غیر مستقیم تعریف کردن، تمجید کردن و صفات اون رو به رخ همسر کشیدم، بدون اینکه اون رو هم حالا بخوام تحقیر کنم، ناخودآگاه اون تحقیر میشه. و اون اگر انسان خود ساخته این نباشه، که عموما هم اینطور نیستن مردم، اصلا سوای اینکه این مطلب رو بیاد حلش بکنه، یعنی این صفات رذیله رو از خودش دور بکنه، به اون فرد حسادت میکنه، کینه اون فرد رو در دل میگیره، همینجا هم مضاف بر هم میشه. یعنی حسادت و کینه ورزی یک مولودی به نام لجبازی رو به وجود میاره. دو مطلب اینجا پیش میاد. اولا برمیگرده میگه آقا جون اصلا علج تو و اونم که شده، بنده این کارهایی که داری میگی نمیخوام بگم، چون با کارهای اون موافق نیستم، از اون آقا خوشم نمیاد، فردام صبح دادسرا و منتظر شما اصلا، طلاقتون رو برو با همون آقای فلان ازدواج کن، خدا حافظ شما باشه. مثلا این بی سیاستی بنده است دیگه. چیزی که در خانواده ها به وفور مشاهده میشه، یعنی یک پدر میاد بچه رو تربیت بکنه، فرزند رو، چه دختر چه پسر رو تربیت کنه، اما از فرمول غلطی استفاده میکنه و اون تعریف کردن از یک شخص ثالث دیگری جلوی این فرزند هست و به رخ کشیدن صفات حسنه او هست، که اون این صفات رو داره، باباش براش جایزه میخره، کاش که مثلا تو هم این صفات داشتی. این نه تنها این صفات بد رو کنار نمیذاره، و یا نه تنها اون صفات خوب رو، خودش رو منتسب به اون صفات خوب نمیکنه، بلکه کینه اون شخص ثالث اون بچه که تو اون فامیل دختر یا پسر رو به دل میگیره، و نتیجتا این میشه که حسادت میکنه و لجبازی به وجود میاد. یعنی اصلا کلا شما میبینید در این خانواده ها و این گونه تربیت ها، لحظه به لحظه این بچه و فرزند بدتر میشه. یعنی نه تنها بر صفات رذیلش اضافه میکنه، اتفاقا چون فهمیده که شما از اون صفات خوشت میاد، لج میکنه همون صفاتی که متضاد به این صفات خوبیه که مورد پسند شما هست، اونها رو به منصه ظهور میرسونه و ارائه میکنه. میبینید شما از پیاز مثلا بدت میاد، شروع میکنه قروچ چه قروچ جلو شما پیاز خوردن، ممکنه دهانش هم بسوزه، مثال ساده ای داریم عرض میکنیم، ولی از لج انسان وقتی که رو دنده لجبازی بیفته، آقایون بسیاری از کارهایی که نشدنی هست رو انجام میده، بسیاری از کارهایی که محال هست رو انجام میده، و یا نزدیک به محال هست، محالی که تعریفی که ما میکنیم، محالی که مثلا ما میگیم نزدیک به محال، میگیم انجام میده. لجبازی اصلا یه چیزی که شیطان از اول تا آخرش با همه لشکرش دنبالش هست، چون بالاترین صفتی که شیطان داشت در مقابل پروردگار یعنی منجر شد به همین صفت، هم منجر شد، چند صفت برکت داشت، یکیش هم همین بود، یعنی لجبازی، لج کرد اصلا. وقتی افتاد رو دنده لجبازی دیگه برگشت نکرد، پلهای پشت سر خودش همه رو خراب کرد. لجبازی یک صفت بسیار رذیله و پست و قبیحی است که انسان رو به وادی های زیاد هلاکت میرسونه و در گرداب هایی قرار میده که دیگه نجات پیدا کردن از اونها میسور و ممکن شاید نباشه. اینه که اون میاد برخلاف خواسته شما، اتفاقا صفاتی که اون شخص ثالث داره در ذهن شما، اتفاقا بالعکس اون صفات رو انجام میده، به خاطر اینکه به اون فرد، به اون شخص ثالث لج بکنه و اون حرارت و آتش درون خودش رو به این واسطه تسکین داده باشه و خاموش کرده باشه. حالا ما مثال پیاز خوردن رو عرض کردیم، مثالش درس نخوندن. تو همون درسی که شما میبینید یک فرزندی در یک خانواده در یک درسی قوی بوده، به واسطه همین فرمول غلط و پیاده کردن این فرمول غلط، همون درس رو اتفاقا نمیره بخون و نمره نمیاره، لج میکنه، میفته دنده لجبازی. چرا؟ برای اینکه فلانی تو فامیل اتفاقا این درسش خوبه، این میخواد اینجا حسادت کرده، کینه ورزیده، من نمیخوام این درس رو بخونم که این پدرش آسیب شه دست این، به زانو در بیاد دست این، این کیف میکنه این حالت رو میبینه. یا مادرش همینطور، یک کسی که عامر و دستور دهنده تو خونه است، یک حالتی به این بچه دست میده که این کیف میبره، لذت میبره از این قضیه، که اینجوری به قول معروف ما میگیم در اصطلاح عوامونه خودمون جر باباشو، کفر باباشو در بیار، کفر مادرشو در بیار. خب درس نخوندن هست، جلسه قرآن نرفتن هست. شما بگو آقای فلان مثلا میرفته جلسه فلان، فلان جاکی شده انا معلم شده، میبینی تو رو خدا تو کجا بودی؟ این اصلا اگرم در ذهنش بوده که جلسه بره دیگه نمیره، مگر انسان خودساخته ای باشه. از موضوعتون که این بعد قضیه است در این زمینه که گفتیم که فرد بیاد از یک شخص ثالث معلومی استفاده بکنه. غلط، فرمول غلط. جمله ما رو یادتون نره، جمله ما این بود که در زمینه مسائل تربیتی در خانواده ها، چه همسر، چه پدر، چه مادر و یک کسی که مربی هست، تربیت کننده هست، در یه باشگاهی اصلا فرق نمی کنه، طرف مربی به هر حال تربیت کننده بیاد از یک شخص ثالث مجهولی استفاده بکنه. میگوید یک مربی، مربی شامل پدر، مادر، مربی باشگاه، هرچی، استاد هرچی، میگوید که بله من در یک کتابی آقا میخوندم که در این کتاب نشون یک فردی این رفته بود روزها اینقدر مطالعه میکرد، بعد از ظهرش اینجوری میکرد، شباش اونجوری میکرد، بعد اینگونه میخوابید، این مقدار ساعت خواب داشت، روزی این مقدار ساعت تلویزیون نگاه میکرد و بعد میرفت فلان کار رو انجام میداد، بعدم به فلان درجه رسید. اینو من دارم تو خونه میگم، مثلا 4 فرزند هستن، 2 فرزندن، یه فرزند داره گوش میکنه، همسر منه داره گوش میکنه، شاگردان منم دارن گوش میکنه، به این درجه رسید، عجب چیز خوبی. من خیلی دوست داشتم خودم این کار رو انجام میدادم به اینجا میرسم، حیف واقعا عمر ما تلف شد، یا اگه بتونیم خدا کمک کنه بریم این کار رو انجام بدیم و به این درجات برسیم، عجب چیز خوبی بوده. اصلا اشاره ای ندارم به اینکه شما که مخاطب من یا شمایی که مخاطب من هستی برو و این کار رو انجام بده. این گفته می شود که مسئله ایست که اگه 100% تأثیر مثبت نداشته باشه، 90% تأثیر مثبت. یعنی تمام افراد مخاطب شما مگه آدمای خیلی عجق وجقی دیگه باشن، آدم سالمی باشه و طبعش طبع عموم انسان ها باشه، به نافاصله این تو ذهنش میاد که این عجب شخصی بوده، اما شخص مجهول، اسم نداره، یه شخصیتی گمنام، عجب فردی این بوده، چی کارایی کرده. و راست میگه، ما بریم کارا رو انجام بدیم و اینا. میدونه که مبلغ، که همون در قالب چی هست، یک مربی فلندره صحبت میکنه، اینجا قصدش اینه که اینو تحقیر بکنه، داره یه مطلب کلی داستانی رو داره نقل میکنه، یه قضیه رو داره عنوان میکنه. بله یک بچه ما رفته بودیم یه جا توی یک باشگاهی، در یک سازمانی، در یه نهادی، در یک مؤسسه ای، در یک مسجدی، دیدم عجب چند نفر بچه ها اومده بودن سرود میخوندن، یک نفر از اینها عجب حافظه ای داشت، 5 تا حدیث آقا حفظ کرده بود، از حفظ میخوند، خیلی من لذت بردم، من بلند شدم 1000 تومان بهش جایزه دادم، گفتم عجب بچه خوبی داشت. این مطلب دیگه ادامه نداره ها، که کاش بچه های من هم همینجوری میشدن. این کاش بچه های من اینجوری میشدن مثل شیریست که شما از گاو دوشیده باشید، سطل پر شده باشه، آماده باشه برای عرضه کردن، شما با این که میگی کاش بچه های من اینجوری میشن، یه لگد به هیزدی هم ریختید زمین، از بین برد. اصلا مطلب جمله این که کاش بچه های من اینجوری میشدند، مطلب یک مطلب غلطی است، یعنی بلافاصله تاثیر منفی میذاره. اما تو قبل از این جمله شما اینو بگو و نتیجهشو ببین، ببین که این فرمول به شما چه نتیجه مثبتی نمید. بعد من بلند شدم به این کار کردم، عجب حافظه هایی پیدا میشه خواهد.
آدم بتونه برای این حافظه ها خرج بکنه. واقعا اگه من از این حافظه ها پیدا بکنم، جای دیگه هم پیدا بکنم، حاضرم که اینقدر بدم و برم بفرستمشون واقعا دانشگاه، اونجا همه مخارج تحصیلشو بدم، حاضرم یه دوچرخه مثلا براش بخرم، حاضرم یه موتور بخرم. اون تو آینه مخاطب ندا رو میشنوه. بعضیاشون هستن که ضعیف و نفس ترن، زود عکس العمل از خودشونشون میدن. دیدی رسی یه دوچرخه، میگه خب بله اگه کسی پیدا بشه بله. هنوزم ما دست با خودمون رو گم نمی کنیم که بگیم شما مگه میخواد بری، باریکلا احسن و فرمول ما نتیجه داد، شما میخوای بری مگه؟ شما که کار داری وقت نداری، خب نمیرسی. شما میگی من میدم بله باشه، حالا من میام فکرام میکنم ببینم چی میشه. ببین نداره، اگه دوستاتم کسانی بودن فکرشون کردن به من یه خبری بده، بد نیست. خب بریم کیه بریم، چون من خیلی لذت بردم، خوشم اومده که یکی پیدا بشه 5 تا حدیث مثلا بخون، یا یه جز قرآن حفظ بکنه، یا قاری قرآن باشه، یا معلم و مدرس قرآن باشه، یا مدرس احکام باشه، یا بتونه در اعتقادات مناظره و بحث بکنه و آیات مورد بحث خوشو از حفظ عنوان بکنه. اینها همه روش تبلیغی غیر مستقیم هست، اما بسیار با تدبیر و سیاست باید عنوان بشه در مسائل خانواده. در مورد همسر هم همینطور. چقدر خوبه که انسان واقعا یک همسر اینجوری داشته باشه، در بهشت هم واقعا باهاش باشه، خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه، سایه شما مستدام باشه ها. ولی اگر آدم واقعا اینجوری باشه، در این درجات باشه، خود آدم اینجوری باشه، همسرش هم اینجوری باشه، در بهشت اینجوری با هم باشن، خیلی خوبه، واقعا چیز خیلی نیکویه. شما مطمئن باشید همسر شما عکس العمل لازم رو نشون خواهد داد، یعنی میفهمه که شما به یه مطالبی علاقه داری. شما قرمه سبزی زیاد دوست داری، هفته 5 بعد برای قرمه سبزی درست میکنه. بسیاری از خانواده های اتفاق افتاده که اصلا طرف نیمده بگه من قرمه سبزی دوست دارم، این طرف در مرحله مثلا نامزدیش، خواستگاریش، عقد کنانش و اینها که ما بهش میگیم مرحله خوشخوشانشون و اینها که بدبدانشون نرسیده، عرض بخدم و انشاءالله نرسه، در اون مراحل این فامیل اینا نشستن و برای گفتن که آره فلانی رسی از کدو حلوایی بدش میادا، از قرمه سبزی خوشش میادا. این اصلا در طول یخونی 20 سال زندگیه از خود او مستقیم نشنیده که تو از کدو حلوایی بدت میاد یا خوشت میاد، از قرمه سبزی بدت میاد یا خوشت میاد. میره قرمه سبزی براش هفته 5 بعد درست میکنه، کدو حلوایی اصلا پاشو تو خونه نمیکشونه، راه نمیده کدو حلوایی تو خونه، چون این همسرش بدش میاد از کدو حلوایی. اما از خود او یخونی 20 سال تمام توی خانواده است. شما باش مصاحبه کن با چنین همسری، بگو شما از همسرت مستقیم شنیدی که قرمه سبزی خوشش میاد یا از کدو حلوایی بدش میاد؟ میگه نه، من کسای دیگه میگفتن، این میشه غیر مستقیم، یعنی شخص ثالثی برای من گفته این مطلب. این تأثیرش تقریبا اگه 100% نباشه 90%. این سرخطیست که ما داریم عرض میکنیم، حالا بقیهش رو بریم جلو که ببینیم به کجا میرسه. این در مسائل تربیتی هستش. همسری یک همسری رو میخواد تربیت کنه، پدری و مادری فرزندان خودش رو میخواد تربیت بکنه. آقایون، خانوم ها، به هیچ عنوان در مسائل تربیتی از مسئله تحقیر استفاده نکنید. یک مثال دیگه من عرض میکنم، پرونده این بعد رو میبند. یک بچه 2 سالشه، 2 سال و نیمشه، 3 سالشه، این توی خانه شما هست، شما میخوای این بچه کار غلطی انجام بده، مثلا روی فرش یه دونه شیرینی رو گرفته، یه دونه نان رو گرفته، خود کرده ریخته، با خودکار رو در و دیوار کشیده. شما به جای اینکه مستقیما بچه رو مورد خطاب قرار بدی و او رو دعوا بکنی، بیام پدرش اگه مادر هستی، پدرش اگه پدر هستی، مادرش مورد خطاب قرار بده و او رو دعوا کن، ببین کدوم آدم اومده روی دیوار خودکار کشیده. اگر این دفعه بیای رو دیوار خودکار بکشی میزنم دستتو مثلا میشکنم، دستتو مثلا جیز میکنم. اینو به مادر یا پدر اومده میگیم، درسته؟ اصلا بچه رو مورد خطاب قرار نمیدیم. این یک حالته. یه حالت هم اینه که شما خود بچه رو مورد خطاب قرار بده، بگو من میام جیز میکنم دستتو میخوام چی خواهد اصلا به اینجا هایی نمیسه. اون میزنه زیر گریه سه چهار تا اول جیغ میکشه، تو میگه عجب غلطی کردی، ما پشیمون میشیم. بابا بیا خر ما کرو بی دوم نرشته، ما بابا هرچی میخواه خر بکش میزو آخر میزو نقاشی کنم 600 هزار تومن هم خرد میگه چاره اینه چرا داری جیغ میزن صبح هم نمیخوادی نمیذاره ما هم بخوادیم. اما به جای این شما بیا یه فرد بزرگتر برادرش رو یا خواهرش رو با یه هماهنگی دو ثانیه سه ثانیه قبلی اون رو مورد خطاب قرار بده به عنوان شخص ثالث، این حساب کار خودش دستش میاد و میفهمه این کاری که کرده اشتباس و این پدر یا این مادر تو خونه از خط کشتن رو دیوار بدش میاد. چه بسا تو هم دیدید بچه هایی که اینجا هستن خودشون این عمل انجام میدن، شما یه شخص ثالثی رو مورد خطاب قرار دادی، اون یه جلو به شما میگه که بابا یا میگه مامان یه بچه بدی اومد خط کشید رو دیوار، یا به دروغ میگه فلانی اومد خط کشید، یا خواهر خوش و برادر خوش معرفی میکنه که این نسبت بد رو از خودش شکار بکنه دور بکنه، همچنان پیش شما پایگاه محبت آمیز داشته باشه، همچنان پیش شما از بخوام یک فرد محبوبی باشه. این در مسائل تربیتی در خانواده. ببینید روش تبلیغ غیر مستقیم در اینجا هم میتونه حاکم باشه، نافذ باشه، نفوذ مثبت و خوبی داشته باشه. میگیم در بعد مسئله فرهنگی یک صلوات محبت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و اهل.
در مسئله فرهنگی هم دو بعد مثبت و منفی هست، در تمام مسائل هم در مسئله فرهنگی هم همینطور. شما از بعد منفیش من شروع میکنم، به خلاف خیلی که از بعد مثبت شروع میکنم. امروزه تمام کشورهای استحمارگر و استثمارگر به معنای خود استثمار و استحمار، میخوان ممالک دیگر استعمار و استثمار بکنن و استعمار در واقع بکنن. لغت استعمار من به کار نبودم، چون استعمار در لغت اصلا یعنی آبادانیه و واژش الان دیگه خب جای خوب به کار نمیده، به عنوان این که مثلا برده کنن افراده به کار میره. من استفاده نکردم از این واژه، از واژه استثمار و استحمار استفاده کردم. اونایی که میخوان افراد رو یعنی مورد استثمار و استحمار قرار بدن، شما ببینید بهترین یکی از بهترین ابزارشون ویدئو و تلویزیون و ماهواره و فیلم‌های سینمایی است. من به شما یه چیزی عرض می‌کنم، نمی‌دونم شما تا حالا روش فکر کردین یا نه. چرا ما در گذشته روش‌های پیچیده سرقت و دزدی و جنایت و فحشا رو به این صورت امروزی نداشتیم؟ رو این مسئله تا حالا تحلیل کردین و فکر کردین؟ جوابش خیلی ساده است. چون در گذشته مدرس و معلم سرخونه کسی در این زمینه نداشته که باید میرفته تو زندان جانیان دیگر، فاسقین دیگر، فاسدین دیگر، اهل فحشای دیگر و سارقین با سابقه رو پیدا کنه تو زندان بره این روش ها یاد بگیره. نمیتونسته تو جامعه جلسه قرآن که اینا رو یاد نمیگیره، تو خونهش هم پیش باباش که اینا رو یاد نمیگرفته که. اما امروز معلم، امروز یک معلم سرخونه داره، یک مدرس سرخونه داره، معلم خصوصی داره، اون ماهواره است، تلویزیونه، ویدیوه، رادیوه، حتی روزنامه هست. حتی حالا من یک به یک به صورت جمعی چون وقت کمه عرض میکنم، امروز پیچیده ترین روش های سرقت و دزدی و از طریق فیلم های سینمایی، همین فیلم هایی که شما میدونم چون کنه عجب دزدی میگه چجوری داره دزدی میکنه ها، و سپس کاراگاه پلیس نیاز رو دستگیر میکنه، این یک بعد قضیه است تو فیلم که کاراگاه مهارت کاراگاه رو میرسونه. از این بعد قضیه شما به فیلم نگاه کن که داره پیچیده ترین روش سرقت رو از طریق تلویزیون کشوری که میخواد کشورهای دیگر مورد استثمار قرار بده و اونا رو هم بدبخت بیچارشون بکنه مخصوصا اگه اونها راه‌های مبارزه و راهکارهای مبارزه با سرقت و فساد و فحشا رو نداشته باشن و یا نتونن ارائه بدن به واسطه بازم خود همون استثناء و استعمار، اینجا بسیار روش موفقیه. یعنی یه معلم سرخونه برای اینا آورده و داره که اینها رو تعلیم میده که این روش سرقته. بسیاری از سارقین امروزه تو اداره آگاهی کشور خود ما ثابت شده که تمام این روش ها رو یا حد اکثر این روش ها رو از طریق تلویزیون یاد گرفت، از فیلم های خارج. یک صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و سرقت مسلحانه و غیر مسلحانه رو امروز ماهواره ها تعلیم میدن، تلویزیون ها تعلیم میدن، خود بیان روزنامه ها که یک تلویزیون صامت هستن بدون صدا و بدون، حالا بدون صدا میتونیم فقط بگیم تصویر رو دارن هستن، خود اینها خیال نکنه نقشی در این زمینه ندارن. وقتی صحنه جنایت رو اینها باز میکنن در روزنامه ها ارائه میدن به مردم که آقا بخونید روزنامه مثلا فلان حوادث رو نوشته، سوانه رو نوشته، دزدی ها رو نوشته، خود اینها میشه یه تعلیم سرقت و دزدی به مخاطبین خود اینها، که اخیراً دولت کشور خودمون متوجه شده بود که یکی از این روزنامه داره اصلا خواسته اینه که روش های سرقت رو بیاموزه. جلوش هم بس، من حالا اسم نمیارم و از تعطیلش کردن. انواع جنایت ها، انواع دزدی ها، انواع سرقت ها، انواع فساد ها، اینا نوشته بود که کیا چیکار میکنه، چیکار میکنه، چجوری رفته این دزدی رو انجام داده، از کجا رفته تو، از کجا اومده بیرون، چه عملی و به چه صورت و چه ابزارهایی عمل رو انجام داده. اینها خودش میشه معلمین سرخونه در زمینه مسائل منفی تبلیغ غیر مستقیم. چرا بیاد اون کشور استعمارگر عامل، ما بهش میگیم در این زمینه، چرا مستقیم بیاد بگه آقا این کارو بکنید؟ مستقیم خودش مخالفت میکنه، اما به طور غیر مستقیم یک معلم سرخونه به نام فیلم خارجی تلویزیون میفرسته تو خونه شما، بچه شما راحت میبینه این فیلمو، سرقت رو یاد میگیره، دزدی رو یاد میگیره، فساد رو یاد میگیره، فحشا رو یاد میگیره. این تبلیغ غیر مستقیم. مسائل فرهنگی به همینجا ختم نمیشه. شما نگاه کنید، در سابق یک فردی برای من تعریف میکرد، خیلی جالب، میگفت در حدود 30 سال 35 سال پیش در همین بازار تهران، میگفت یه نفر راه میافتاد بلند، با صدای بلند فریاد میزد که خدا لعنت کنه فلانی رو، با یه لفظی و لحنی، خدا لعنت کنه فلانی رو که در خیابان فلان، کوچه فلان، بنبست فلان، پلاک خونه، مکان فساد و فحشا دایر کرده، جوانهای مملکت رو داره در اونجا به فساد میکشونه، گمراه میکنه، خدا لعنتش بکن. میگفت این آدرس رو میداد و هر چند قدمی که میداد جلو با صدای بلند این ندا رو میداد. چند وقت دیگرش میگفت یه ده اهل خبره رفتن گرفتن، اتفاقا دیدن خود اون مرکز فساد و فحشا ماهانه به این یه حقوق خیلی زیادی میده که آدرس این مکان فساد رو و مکان فحشا و برگزاری این مسائل رو این بره بیرون عنوان بکنه. گیرم اگه مستقیما عنوان کنه، خب مامورا میان میگیرنش، میگن آقا جون چی داری میگی؟ داری میگی آقا فلان جا که مثلا فساد و فحشا دارن هروئین میکشن، اریاد میکشن، معتاد مواد، مثلا مواد میپوشیم. خب اینا رو که اینجوری مستقیم نمیگه، میگه چجوری؟ غیر مستقیم. برو بگو خدا لعنتشون کنه اون کسانی که در خیابان فلان، کوچه فلان، بنبست فلان، پلاک فلان دارن این کارا رو انجام میدن، خدا لعنتشون بکنه. میشه تبلیغ غیر مستقیم در این زمین. یعنی طرف، اینایی که گوش میگردن، اون بنده خدا میگفت 30-35 سال پیش این کار انجام میداد، هیچ جام کاری نمیتونست به کارش داشت، تا میرن جلو میگفت خدا لعنتشون کنه، خدا عذابشون زیاد. بعد گروه هم میگرفت از اون طرف کار میکرد برای اونا، مشتری برایشون درست میکرد، از این برم یه عده‌ای که نشسته بودن آدمای ساده لوحی بودن، گفتن آخ آخ ببین بنده خدا چنجرهشو داره پاره میکنه، خدا اونا رو لعنتشون میکنه. ببین یه عده آدمای نانجیب بودن، اهل این کارا بودن، زودی برمی داشتن یه کاغذ آدرس رو یادداشت میکردن که کجا رو گفت، پلاک چند رو گفت، ما بریم سر گوش آب بدیم بیان زلری نداره، پلاک رو یادداشت میکردن. این شده بود مبلغ غیر مستقیم برای این کار از طریق فرهنگ. این میشه روش تبلیغ غیر مستقیم در بود منفیش، که همینجا من اشاره میکنم چون وقت نیست لغتی رو به شما عرض میکنم از طریق موجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، برید دنبالش، لغت انتشی الفاحشه، البته یه ما و لای نافیهی قبلش داره ها، معنی آیه این هستش که البته معنی آیه رو مالو کلیشو من نمیگم چون در ذهنم نیست، نمیخواستم اینجا عنوان میکنم، ولی دیدم که یه موقعیتیه که اینو بگم، شما برید دنبالش. قرآن کریم به صورت خلاصه دارم عرض میکنم این روش منفی فرهنگی تبلیغ غیر مستقیم رو میفرماید در قرآن کریم، میفرماید این مصداق شیوع فاحش است. یعنی کسی که بیاد به صورت غیر مستقیم، نه مستقیم، مثل همین فردی که عرض کردیم، میاد محل فساد و فحشا رو آمدن تعمدن چیکار میکنه؟ نشون مردم میده، آدرس میده به مردم. قرآن فرموده این حد داره و حد خدا باید برش جاری بشه، یعنی این هم مجرم هستش. چرا میگه انتشی الفاحشه؟ برای اینکه شیوع داره میده فحشار. بعد در میفرماید که حالا کسی عامد نباشه، عامد که میدونید چی یعنی، تعمد نباشه، عمدی نکنه این کارو، سهوی بکنه، اون نفهمی بیاد این کار رو انجام بده، یعنی خودش بشه آلت دست دیگران برای این تبلیغ غیر مستقیم در بود منفی خودش. میفهمد که در قرآن میفهمد که اصلا این مطلب رو حواستون جمع بشه، اگر دیدید، دقت بکنید قرآن چجور میفهمد، اگر دیدید یک گوشه ای از یک جایی، یک کشوری، شهری، روستایی فحشایی صورت گرفت، فسادی صورت گرفت، قماری صورت گرفت، زنایی صورت گرفت، مواد مخدری استعمال کردن و و و، به هیچ عنوان اینو در خونه خودتون تعریف نکنید، به هیچ عنوان برای دوستانتون تعریف نکنید، نوع فساد رو هیچ وقت کالبد شکافی نکنید برای دیگران تعریف بکنید. احادیث متعدد و روایات متعدد از من بخواید در موقع خودش براتون بخونم. معنی کرده شارع مقدس، حرام کرده که این کارو نکنید. میفهمد همان زیر مجموعه این آیه، میفهمد مصداق انتشی الفاحش است. نیاد بگید فلانی فلان گناه رو اینجوری انجام داد، بعد بردن اعدامش کردن. گناه رو کالبد شکافی نکنید. اگه میخواهید فاعتبروا یا اولی الابصار از این مطلب بیایید عبرت بگیرید، مطلب رو اولا یا گوش نکنید، یا اگه مجبور شدید اون فساد و فحشا و گناه و جرم رو گوش کردید، در بسته بیایید عنوان بکنید، گناه رو کالبد شکافی نکنید، میشه انتشی الفاحشه. دشمن اینجا قرآن میفهمد به اون هدف و نتیجه چی؟ به بخواه خودش میرسه از روش تبلیغی غیر مستقیم. دشمن رو در این زمینه قرآن میفهمد کمک نکنید. ببینید چقدر زیبا مطرح فهمیده. حالا برید دنبالش، عرض کردم زیل مجموع این آیه شریفه انتشی الفاحش، اینا رو همه انتشی الفاحش هم میدون. گناه نباید کالبد شکافی بشه، گناه رو برای هم تعریف نکنید. من رفتم یه جدیدم، بله فلانی اینجوری بود، اون اونجوری بود، مسلمن طرف از گناه اگه خود ساخته نباشه لذت میاد، که خوب بقیهش هم بگونیم جزئیاتش چجوری بود، الله اکبر، لا اله الا الله، استغفرالله، بقیهش چی شد، اون لا اله الا الله، استغفرالله، به خدا پناه، خوب دیگه چی، اون قسمتاشو تعریف کن ببینیم چجوری بوده، اینو خوبیم چه لا اله الا الله یا چه استغفاری رو از اون طرف هم درون این رو اصلا تو خراب کردی، عوضش کردی، حالی به حالیش کردی، رفته تموم شده. قرآن میفرماید این کار حرامه. روایات و احادیث متعدد اصلا میفهمد کسی که رفته یه گناهی انجام داده، اگه اومد تعریف کنه شما اصلا گوش نکنید. فرمود به شخص گناهکار تا زمانی که توبه نکرده شما میدونید گناهش چیه، اونها هم صحبت باش نسید، راه باش ندید اصلا، مگه اینکه گناه مخفی انجام داده اونم شما اطلاع ندارید. میدونید کسی که گناهکاره علنا دست به گناه میزنه، شاره میفهمد باش دوست نشید، باش راه نرید. ببینید یه استثناءاتی یه جایی مختلف هم. ببینید اینا چقدر جالبه، یعنی راه جلوگیری از روش تبلیغی غیر مستقیم در بعد منفی. در بعد مثبت هم حالا ما میتونیم در این زمینه کار کنیم که متاسفانه مسلمان ها و شیعیان در این زمینه ضعیف هن، مخصوصا شیعه. شیعه میتوان از ماهواره به نحو احسن استفاده کنه، میتوان از ویدیو به نحو احسن استفاده کنه، میتوان از تلویزیون به نحو احسن استفاده کنه، اما این کارو نمیکنه. من نکرده، ما که تو این چند سال ندیدیم. شیعه میتوانه از طریق تلویزیون، میتوانه یک خانواده با حجاب که حتی دستش هم تو دستکش هست رو روی صورتش هم، حتی گردی صورتش هم خیلی خیلی پوشیده هست دیگه، از گردی صورتش هم خیلی کم مثلا آشکار هست، به اون شرط خاص شرعی خودش این رو نشون بده که داره زندگی میکنه، هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد، اما نیاد اینو حتی بگه که آقا زندگی میکنه مشکل براش پیش نمیاد، به طور غیر مستقیم اینو نشون بده، دیگران ببینن عبرت بگیرن، نگن بی چادر نمیشه زندگی کرد. بیاد زندگی یه سری افراد با حجاب متدین متشرعه رو در گوشه و کنار جهان دائما اینها رو نشون بده که اینا در قلب کفر دارن نماز میخونن، دارن روزه میگیرن، دارن خمس میدن، دارن عبادات انجام میدن، دارن امر معروف و نهی از منکر میکنن، دارن جهاد میکنن، در حین جهاد همه مسائل شرعی هم دارن رعایت میکنن. تلویزیون میتونه این کارا رو بکنه اما نمیکنه. تلویزیون شیعه میتونه این کارو بکنه که دیگران درس بگیرن. میتونیم، ما میتونیم در تلویزیون به عنوان شیعه مدل لباس نداشته باشیم، بدون مدل لباس انجام بدیم. چند تا من از شما سوال میکنم، چند تا از اون فیلم های سینمای ایرانی که شما میبینید توش دو رکعت نماز داره؟ این تلویزیونی که انقدر خرجش میشه چند تا فیلم سینماتون دو رکعت نماز داره؟ هیچ کدوم. نگید هیچ کدوم، 99% که ندارم، 1% من ندیدم. شما هم که میگین هیچ کدوم، حتما شما هم ندیدید دیگه. چرا ما نمیایم این کو، چرا نمیایم اعمال عبادیمون رو نشون بدیم توی فیلم ها؟ چرا ما نمیایم توی فیلم هامون یه جوری مسائل اعتقادی رو نشون بدیم؟ دو نفر جوان توی خانواده دوستن، بشینن راجع به مسئله عصمت حضرت ابراهیم علیه السلام بحث بکنن، راجع به عصمت حضرت پیامبر بحث بکنن، اینها رو ما خودمون بهشون آموخته باشیم، میشه اونجا با هم بحث کنن، اصلا نتیجه بگیرن توی بحث، توی فیلم نتیجه بگیرن، فیلم هم جذابیت های خودش داشته باشه. من از شما سوال میکنم، نمیشه هم چی کاری کرد؟ واقعا نمیشه این کار کرد؟ یا نخواستیم بکنیم؟ چرا؟ میشود. اگه کسی برنامه نداره، من دارم، من هستم، برنامه هم دارم برای این کار، بهتون ارمدم بکنید، چون این کار رو در زمانهای گذشته هم خود من هم دوستان من انجام دادم در صحنه های تئاتر، و میشود این کار رو کرد. غیر مستقیم ما میتونیم این کار رو بکنیم، اما نکردیم در بعد مثبت خودش. بسیاری از مسائل عبادی رو ما میتوانیم از طریق ماهواره، تلویزیون، ویدئو، اینها رو میتونیم درون خانه ها بکشونیم، از طریق مجلات، از طریق روزنامه ها اینها رو درون خانواده ها بکشونیم، مردم اینها رو بخونن، به جای اینکه کتاب مطالعه نمیکنن، از مطالعه روزنامه حداقل یک علمی به علمشون افسوده بشه، اما این کارو نکردن به طور غیر مستقیم. اصلا صحبتی نباشه که آقا ما میخوایم شما رو معتقد به عقاید شیعه بار بیاریم، معتقد به عقاید اسلام بار بیاریم. برای چی ما این اسمشو بیاریم؟ چی رو بیاریم؟ خودشو بیاریم. عرض کردیم در جلسه گذشته اسمش اصلا نمیخواد بیاریم، ما اسم اسلام رو نیاریم، اسم شیعه رو نیاریم، اما عقاید شیعه و عقاید اسلام رو بیایم ارائه کنیم و در عمل منصه ظهور برسونیم، ارائه کنیم از طریق فرمول روش تبلیغ غیر مستقیم، این رو تو ذهن مخاطر خودمون جای بدیم. این کار رو که میتونیم بکنیم، این در بعد فرهنگی خودش. در بعد اعتقادی باز یک مطلبی رو من خدمتون عرض خواهم کرد برای تأکید این قضیه که مصداقی باز تو ذهن شما باشه. صلواتی خط بفرمی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
در مسائل اعتقادی در این زمینه هم دشمنان از فرمول‌های بسیار زیادی استفاده کردن که همه اونها در روش هفتم تبلیغات غیر مستقیم زیر مجموعه روش تبلیغ غیر مستقیم بوده و هست. هنوز هم دارن استفاده میکنن. من یه مثالی برای شما عرض میکنم و یه مثالی که اینا همه محقق شده، یعنی همه حقیقت داره. نمیدونم این مثالم برای شما زدم یا نه، اگرم زده باشم مؤکدش میکنم، تاکید میکنم به مصادیقی که در ذیل او خواهم آورد و روش منوف خواهیم داد. دقت بکنید، یه فردی مقاله می نویسه از قول یک فرد ثالثی، بود منفی رو داریم عرض میکنم، از قول یک فرد ثالثی مقاله می نویسه. این مقاله فرض رو ما بر این میگذاریم که اینا عرض میکنم محقق شده ها، نمونه هاشو همه رو من نگه داشتم، در بایگانی شخصی خودم وجود داره، در محل کار دفتر کاری خودم وجود داریم بایگانی. دقت بکنید، یه فرد یه مقاله می‌نویسه از قول یک فرد ثالثی، نویسنده مقاله خودش، اسم یک فرد ثالثی رو میذاره روی این، نیاز نداره اسم خودش رو بنویسه. در این مقاله شما دقت بکنید، فرض میکنیم یک مسئله عقیدتی مثل حجاب زیر سوال رفته باشه، یا یک مسئله مثل خمس که در قرآن کریم آیه صریح برش داریم زیر سوال رفته باشه، یا یک مسئله همردیف اینها که از ضروریات دین هست، مثلا عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زیر سوال رفته باشه، یا اصل ولایت امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین زیر سوال رفته باشه. عرض کردم اینا محقق شده. دقت بکنید، نگید که مثال چیزی نیست، نه خیلی هست. دقت بکنید، این زیر سوال رفته. این از قول شخص ثالثی نوشتن، اصلا اون شخص ثالث که اسمش پایین مقاله اومد اصلا وجود خارجی نداره. من خیلی راحت به شما بگم اینو نوشتن، مطالبو نوشتن. بعد در پایان مقاله اینا رو وقتی که نوشته، نوشته که البته اینها نظرات آقای میم فلان بود، خوانندگان محترم، ما اینها رو نه تایید میکنیم نه تکذیب، اگر جوابیه ای داشتید جوابیتون رو بدید ما براتون چاپ میکنیم. شما میدونید اشکال کردن بسیار کار سادهیه، جواب دادن بسیار کار مشکل و زمانگیریه. شما یک کلام میشینی میگی که آقا خدای وجود نداره، پیغمبری هم وجود نداره، امامی هم وجود نداره، معادی هم وجود نداره، قبر و برزخی هم وجود نداره، شد پنج تا چیز وجود نداره. چند ثانیه شد من اینا رو گفتم همه رو؟ شد 10 ثانیه همش مجموعه، شاید به 10 ثانیه هم نرسید. شما میخوای یک به یک اینا رو جواب بدی، هر کدومش چند روز طول میکشه جواب بدی؟ میگه آقا شما جواب مقاله رو بنویسید، آزادیه، دموکراسی هستن، شما جواب مقاله رو بنویسید ما چاپ میکنیم برای. حالا این جواب مقاله چند ماه به طول میکشه که دونه دونه اینا رو اثبات بخوای بکنی، بگی، صحبت بکنی. خب اینا مطلبیست دیگه، اون کار خودش انجام داده. اسلام در اینجا میفهمد که از اصلش باید با این برخورد بکنی، چون این روش نامردانه ای رو در پیش گرفته، نانجیبانه ای رو در پیش گرفته. این روشش بیطرفانه نیست، روشش بیشرفانه است. در واقع این در پیش گرفته، اسلام میفهمد از بیخ باید باش مبارزه بکنی. اصلا حق نداره در یک مملکت اسلامی این ضروری دین رو زیر سوال بره. چرا باهاش مخالفت کرده؟ به خاطر این، به خاطر اینکه اشکال کردن کاری نداره. جواب دادن این اشکال مشکل آفرینه. ماها تو میگیشی شما میخوای جواب بدی با یه مقاله 20 خطه که یک عالم اشکال مطرح شده، شما بخوای که این 20 خط جواب اینو بدی عین قانون تو اون روزنامه چاپ بشه، هم چیزی امکان نداره اصلا. این مینویسه اینو، شما منتظر یا ما جواب میگیم، ما منتظر جواب یا اینکه یه کاری انجام میده. ببینید چقدر اینها جالبه، این روش ها. یک فردی رو خودش درست میکنه از خودش یا خودش اون فرد، یعنی دو نقش رو بازی میکنه، مثل این هنرپیشه هایی که تو تلویزیون دو نقش مثبت و منفی رو در جا بازی میکنن، اینم دو نقش بازی میکنه. نقش اول اینه که اومده یک مقاله نوشته ضد ضروریات و معتقدات اسلامی، درسته؟ دوم، نقش دوم چیه؟ نقش دوم خودش میاد پاسخ به این اشکالات رو میده. خب اینجا چه نتیجه گرفته میشه؟ در بود عدف وقتی که میاد اشکال رو مطرح میکنه، انقدر قوی اشکال رو مطرح میکنه که مخاطب و خواننده تسلیم میشه و بعد میگه و اما جواب و اما جواب، جواب ها رو انقدر ضعیف مطرح میکنه که خواننده میگه درسته که این جواب داره اینا، ولی ما هم از سابق تو ذهنمون یه چیزایی بود که این مطالب از اولش هم اصلا جوابی چی نداشت، قبلا هم نمیدونست. این کار کار خودشه، یعنی اومده دو نقش رو داره در آن واحد بازی میکنه. از یک شخص ثالثی برای ارائه برنامه خودش، برای تفهیم مطلب خودش، برای ایراد اشکال خودش استفاده کرده و این مطلب رو جا انداخته. این کاریه که امروزه در روزنامه های دنیا به وفور دیده میشه در بود مسائل اعتقادی. الان هم شبکه اینترنت اضافه شده، شما دیگه دستت به شبکه اینترنت باشه، دکمهشو بزن باز کن، به وفور ایرادات و اشکالات بر علیه شیعه به همین سبک و بعضا به همین سبک هم شروع میکنن بهش پاسخ دادن و جواب دادن. و بیشتر این کارا زیر نظر سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی دنیا این کارها انجام میشه، یعنی خودشون فرد رو درست میکنن، هم این فرد خداپرست و موحده، هم این فرد ضد خدا و ضد توحید هستش، هر دو نقش رو بازی میکنه. اما نقش اول رو که خداپرستی کمرنگ، نقش دومه چی؟ پررنگ بازی میکنه که اون غالب بشه. شنونده و خواننده و مخاطب صداش در نهید بگه آقا ببین آزادی بود، هر دو رو مطرح کرده، به احتمال خودمون هم گذاشته که ما کدوم رو برداشت بکنیم. واقعا خوب راست داره میگه دیگه، نفر اول خیلی ضعیفه، نفر دوم داره درست میگه دیگه، ما اون رو برداشت میکنیم. این ایشون روش تبلیغ غیر مستقیم که این در بعد منفی خودش هست. در امور اعتقادی ما میتونیم که در این زمینه به صورت مثبت وارد عمل بشیم، مثل همون بعد فرهنگی که عرض کردم، یعنی با دست پر بیایم توی میدان. به همین صورت هم ما میتونیم تبلیغ داشته باشیم. من بارها و بارها برای شما عرض کردم که در بحث ها در مناظرات ما از روش تبلیغ غیر مستقیم به خوبی میتوانیم استفاده بکنیم. آقا بله شما شیعه هستی؟ نه من شیعه نیستم، من یک فردی هستم که طرفدار قرآن کریم هستم، طرفدار خدا هستم، خدایی فکر میکنم، قرآنی فکر میکنم، هر چی قرآن گفته شما رو چشمم میزنم. چرا ما مستقیما بگیم شیعه ایم؟ در یک بحثای خاصی عرض میکنم و در اینجا منازعات های شیعه بودن که افتخار هست و بایدم بگیم ما شیعه ایم، دارم روش رو دارم میخوام بگم چجوری پیاده بکنیم. چرا ما بگیم ما شیعه ایم؟ ما نمیگیم آقا چون ما قرآنی هستیم، قرآنی فکر میکنیم، طرفدار قرآن هستیم، هر چی هم که قرآن گفته و پیغمبر گفته ما هم رو عمل میکنیم، اشکال چی؟ میگه بعد شیعان این چیزی میکنم، میگه بله ما هم که الان فعلا نگفتیم که شیعه هستیم. اما دقت بکنید دوستان، در بحث مناظره وقتی به در بعضی جا قرار میگیم که خصم واقعی حضور داره و ما مخاطبش هستیم و ما هم از این روش استفاده بکنیم در بعد مثبت خودش، ما هیچگاه نباید بیان بگیم حرف ما و علمای ما و حرف مذهب ما و اعتقاد ما اینه. میگیم بله فرمایش شما صحیحه، اما اینجا یک اشکالی وارد کردن، اشکالشون اینجوری هستش. بندم روی اشکال فکر کردم نتیجه نگفتم که شما که ملا و استاد هستی و دکترا داری در این زمینه، این اشکال برای ما اگر بتونی جواب بدی، اون اشکال جواب میده، شما به اون جواب جواب دادی، دوره نمیگی این جواب جواب منه، میگی بله ما اینا مطرح کردیم، اتفاقا این جوابو دادن. این تا آخر روی شما حساس چی نمیشه، شما هم حرف خودتو در قالب شخص ثالث براش چیکار کردی؟ عنوان کردی. یه بحث مناظره ای در وقتی یک وهابی بود، یه جا با یکی از دوستانی که الان خدا حفظشون کنه ایشون هستش، در بیمارستان هم هست اتفاقا، خدا بهشون شفای عاجل عنایت بفرماید، اتفاق افتاده بود. ایشون وقتی باش صحبت میکرد اون فرد هی اشکال میکرد، ایشون نمیگفت جواب اشکال رو من میدونم اینه، میگفت من با شما همراه هستم، اما من این رو مطرح کردم توش موندم، این جوابو دادن، چی میشه جریان؟ اون یه جواب دیگه میداد، این یه جواب میداد، آخ اصلا اون خسته شد، گفت عجب تو زبلی هستی، نکنه خودت این جوابا رو میسازی به من میده، میگی دیگران میدن. کاری به ادامه این بحث ندارم، میخوام عرض بکنم که ببینید چقدر به زیرکی تمام، به خوبی تمام، ما میتونیم از این روش تبلیغ غیر مستقیم خودمون در بعد مثبتش استفاده بکنیم، قبل از اینکه بذاریم دشمن از بود منفیش بر علیه ما استفاده لازم رو ببره. در پایان این بحث باز یک مصداق دیگه ای رو عرض میکنم براتون، اگرچه ممکنه مصداق بسیار تلخ و شیرینی برای عده‌ای و عده‌ای دیگه باشه، و اون این هستش که انقدر بحث تبلیغ غیر مستقیم در بود ورزشی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اعتقادی، فرهنگی، تربیتی، نظامی و غیره انقدر مطرحه و انقدر اهمیت داره و انقدر دشمن از این سود برده متاسفانه و دوست نتوانسته سودی به اون صورت ببره، که امروزه دشمن از این روش داره استفاده میکنه و یک مطالبی که اصلا اصل مطالب این بوده، صحت مطلب این بوده، اصلا حقیقت مطلب به ما هوه همین بوده، نازل شده از جانب پروردگار، آنچنان دشمن این رو از روش تبلیغی غیر مستقیم استفاده کرده و امروزه این رو در اذهان به صورت بسیار ظلمانی جلوه داده. نمونه های این هم زیاد هست که اصلا مردم مسلمان و کسانی که معتقد به اصولی هستن، به خدا و پیغمبر و امام واقعی، اصلا شروع کردن خودشون دارن با همین اصل مسلمشون دارن مبارزه میکنن. من یک مثال رو برای شما عرض میکنم، آخر بحثم هست. مثلا چیزی که از جانب خدا نازل شده در قرآن کریم وجود داره، عقد و ازدواج هست. مسئله عقد و ازدواج، اینقدر دشمن با مسئله عقد و ازدواج به صورت کلی مبارزه کرد تا خود مسئله ازدواج رو الان مقدار زیادش در اروپا اصلا به صورت کلی زیر سوال برده و دو نوع عقدی که در قرآن کریم وجود داره الان در بین مسلمون ها مسئله به نام اصلا عقدی که موقتا کسی بتوانه بره عقد بکنه یک کسی و او رو محرم خودش بکنه، اصلا این منتفی شده بین مسلمون ها و به جاش دشمن اومده در قالب استثماء و استهمار خودش مسئله زنا رو به صورت یک مطلب شیرین و جا افتادنی مطرح کرده و این در اذهان خود مسلمان و خودش شیعیان نشست. یعنی یک فرد مسلمان با کمال تأسف میرود نزدیک میشود به زنا و خدای نکرده این عمل شنیع رو انجام میده، ولی اگر به هر دو طرف بگویی که خداوند متعال برای شما یک چیز حلالی رو خلق کرده و اون مسئله عقد و ازدواج هست، چه موقتش چه دائم، اصلا نزدیک این حرفا نمیشه. میگه آقا این ما هیچ وقت ما رو متصف به این صفت نکنیم که ما بیام این کار رو انجام بدیم. مگه من آدم هرزه‌ای هستم که بیام این کار رو انجام بدم؟ یعنی کاری که در قرآن آیه صریح داره نازل شده در جانب پروردگار، جزء ما انزل الله و ما اراد الله هست، این منتفی میشه به جای چیزی که قرآن از اون نهی فرموده ولا تقرب و زنا فرموده، اصلا فرموده نزدیکش هم نشین، چه برسه لمسش بکنید مطلب رو، نزدیک هم بهش نشین. این رو اوورده جا انداخته، این رو با تمام وجود خودش میره دنبالش و افتخار میکنه که این عمل زشت رو داره انجام میده، در جا به جاش عمل ازدواج و عقد چه دائم چه موقت خودش رو در بعدیش مطرح میکنه برای شما که مگه من آدم حوزه‌ای ام که برم این کار رو انجام بدم. این شده مطلبی بین مسلمان. ببینید دشمن چقدر جالب به نتیجه میرسه و نتیجه دلهای خودش رو میگیره، به هدفش میرسه. هدف چیه؟ هدف اینه که جامعه اسلامی از این طریق هم آلودگی های لازم رو پیدا میکنه و دیگه نمیشه این آلودگی ها رو در زمان کوتاهی از دامن جامعه اسلامی زدود و شست و برطرف کرد. اون وقت نتیجه این آلودگی ها ببینید چه خواهد شد. هیچ خانواده ای سنگ هیچ خانواده‌ای رو سنگ دیگر بنا نخواهد شد، هیچ خانواده‌ای محقق نخواهد شد، هیچ تربیت اسلامی و خانوادگی به وقوع نخواهد رسید، چون بنیان با یک مسئله شنی و قبیحی شروع شده و ادامه پیدا کرد. امیدوارم در پایان بحث که بحث تبلیغات غیر مستقیم و روش تبلیغی غیر مستقیم که روش هفتم ما بود، خداوند متعال به ما کمک کنه که در این موارد تأمل و تدبر بیشتری بکنیم و انشاءالله روزی برسه که از این روش ها به نحو احسن بر علیه دشمنان بشریت، دشمنان اسلام و دشمنان شیعه استفاده لازم رو بنماییم انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل علی
بله.